فاروق استودیو ته راغلی چې دری خبری مجله درته وړاندې کړي. فاروق صاحب ستړي مشي.
تشکر لودین صاحب، شما خسته نباشید. 7:30 صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، خوش آمدید. شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل از رهبران افغانستان خواسته که روند مبادله زندانیان را تکمیل کنند و به سوی آغاز مذاکرات بین افغانان گام بردارند. و ایران اجرای حکم اعدام سه تن را که در اعتراضهای پارسال در آن کشور اشتراک کرده بودند متوقف کرده. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 30 ماه سرطان سال 1399 هجری شمسی و 20 ماه جولای سال 2020 میلادی است. نخست خبرهای افغانستان و جهان. کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال امروز در ولایت‌های شرقی افغانستان آغاز می‌شود. وزیر خارجه ایران با مقام‌های بلندپایه عراق دیروز در بغداد دیدار کرد و مقام‌های کمیسیون انتخابات سوریه شمارش آرای انتخابات پارلمانی آن کشور را آغاز کردند. تفصیل خبرها. راس ویلسون شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل خواستار بیدرنگ مذاکرات بین افغانان شده است. آقای ویلسون در حساب توییترش عصر دیروز نوشت که مردم افغانستان به صبریشان را واضح کردند. مذاکرات بین افغانان را همین حالا شروع کنید تا بحث‌ها درباره آتش بس دائمی و فراگیر بتواند آغاز شود. وی در یک توییت دیگر گفته است که در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و استاد عبدالرب رسول سیاف در مورد اهمیت برداشتن گام به جلو در زمینه تطبیق موافقتنامه سیاسی 17 می میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله بحث کرده است. کرزی و سیاف میان غنی و عبدالله در راستای دستیابی به این توافق سیاسی میان جیگری کرده بودند. کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در ولایت‌های شرقی افغانستان امروز آغاز می‌شود. دکتر گلاجان ایوب مسئول بخش آگاهی واکسین در وزارت صحت عامه افغانستان در این باره به رادیو آزادی دیروز گفت:
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونه کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15
کال با تمام کودکان زیر 5 سال در لغمان، ننګرهار و کونړ قطره های واکسین پولیو داده می شود. تفاوت این کمپاین با کمپاین های دیگر این است که این بار برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در جریان کمپاین آموزش های خاص به رضاکاران داده شده است.
وی افزود که این کمپاین 4 روز ادامه می‌یابد. افغانستان از جمله انگشت شمار کشورهای جهان است که پولیو در آن به طور مکمل محو نشده. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در 6 ماه نخست امسال 19 واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت شده که 1.5 چند نسبت به زمان مشابه در سال گذشته بیشتر است. امروز 20 ماه جولای مصادف است با روز جهانی شطرنج. شطرنج در افغانستان نیست علاقمندان زیاد دارد. غلام علی ملکزاده رئیس فدراسیون شطرنج افغانستان به رادیو آزادی گفت تلاش میکنند به مناسبت روز جهانی شطرنج بازی های آنلاین را برا بیندازند. انتظار می رود فدراسیون جهانی شطرنج هم امسال از این روز به دلیل همگیری ویروس کرونا به طور آنلاین تجلیل کند. این فدراسیون در سال 1924 در پاریس ایجاد شد و در سال 1966 به خواست سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو تصمیم گرفته شد که همساله از 20 جولای به عنوان روز جهانی شطرنج تجلیل شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایران با مقامهای بلندپایه عراق در بغداد پایتخت آن کشور به روز یکشنبه دیدار کرد. محمد جواد ظریف با فؤاد حسین وزیر خارجه، مصطفی الکاظمی صدر اعظم و برهم صالح رئیس جمهور عراق ملاقات کرده. وزیر خارجه ایران سپس در نشست خبری مشترک با همتای عراقیش حضور یافت و چنین گفت:
برای ما عراق قوی، عراق پرصلح و آرامش و عراق دارای روابط خوب و سازنده با همه همسایگانش معادل قدرت، آرامش، ثبات و صلح خودمان.
ظریف با فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق و شماری از رهبران گروه‌های پارلمانی آن کشور نیز دیدار کرده است. در این حال قرار است صدر اعظم نو عراق امروز به عربستان سعودی برود و فردا از ایران دیدن کند. این سفرها گمان زنی‌ها درباره میانجیگری عراق بین ایران و عربستان را تقویت کرده است. عربستان سعودی رقیب منطقه‌ای ایران به حساب می‌آید. مقام های کمیسیون انتخابات سوریه شمارش آرای انتخابات پارلمانی آن کشور را آغاز کردند. این انتخابات به روز یکشنبه برگزار شد و حدود 1656 نامزد به رقابت پرداختند. مجلس ملی سوریه 250 کرسی دارد. از مارچ سال 2011 میلادی به این طرف که سوریه درگیر جنگ داخلی شد، این 30 انتخابات است. در این جنگ بیش از 400 هزار نفر تا حال در سوریه کشته شده، میلیون ها نفر بیجا شدند و حدود 5 میلیون نفر به کشورهای همسایه و اروپا پناه بردند. و رهبران اتحادیه اروپا در مورد میزان کمک های بلاعوض به کشورهای اروپایی شدیداً آسیب دیده از ویروس کرونا توافق نظر ندارند. این موضوع را یک دیپلمات اروپایی پس از 3 روز به اعضای پیهم رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرگزاری رویترز دیروز گفت. و افزوده است که هیچ توافق بین رهبران اتحادیه اروپا در مورد میزان اعطای کمک به کشورهای عضو این اتحادیه که از همگیری ویروس کرونا شدیداً آسیب دیدن صورت نگرفته است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 28. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 27.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را آرزو غیاسی پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. در ادامه این مجله خبری درباره این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل از رهبران افغانستان خواسته که روند مبادله زندانیان را تکمیل کنند و به سوی آغاز مذاکرات بین افغانان گام بردارند. در این حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید:
امیدوار هستیم اقدامات عملی طالبان و هدف آمادگیشان بیشتر و سریعتر شود تا وارد مذاکرات مستقیم شویم.
برگزاری جشنواره‌های سالانه در ولایت بامیان به دلیل شیوع ویروس کرونا به تأخیر افتاده.
این در کل ما هیچ چیزی، هیچ برنامه تحتنان، برنامه فرنگی یا بخاطر جشنواره‌ای نداریم در بامیان.
ایران اجرای حکم اعدام 3 تن را که در اعتراض‌های پارسال در آن کشور اشتراک کرده بودند متوقف کرده. در این باره هم گزارش داریم. در رنگ‌های زندگی صحبت جالب جای دارد. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. راسولسن شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل خواستار بیدرنگ مذاکرات بین افغانان شده است. آقای ویلسن رهبران آقای ویلسن از رهبران افغانستان خواسته که روند مبادله زندانیان را تکمیل کنند و به سوی آغاز مذاکرات بین افغانان گام بردارند. وی در توییترش نوشته است که مردم افغانستان بی صبریشان را واضح کردند، مذاکرات بین افغانان را همین حالا شروع کنید تا بحث ها درباره آتش بس دائمی و فراگیر بتواند آغاز شود. بیشتر از زرغونه منگل بشنوید.
تأکید مجدد ایالات متحده روی آغاز گفتگوهای بین الافغانی. راس ویلسن شارژ دفتر امریکا در کابل در صفحه توییترش نوشته که از رهبران افغانستان می خواهند که کابینه جدید را ایجاد نموده شورا برای مصالحه ملی را تشکیل، موضوع تبادله زندانیان را تکمیل و به سمت گفتگوهای بین الافغانی حرکت کنند. آقای ویلسن افزوده که مردم افغانستان بی صبریشان را برای سال ابراز کردند و وقت آن است که گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود تا راه برای بعثها جهت تأمین یک آتش بس دائمی و جامع هموار گردد. قبل از این رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا در تماس‌های تلفنی با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی روی آغاز هر چه زودتر گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرد. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه بعد از این توییت های ویلسن در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد تکمیل شدن شورای عالی مصالحه به زودی تصمیم گرفته می شود.
با مردم افغانستان، احزاب سیاسی، علمای کرام افغانستان، فعالان زن و فعالان حقوق بشر و اقشار مختلف جامعه داریم که بحثا پیش رفته.
آقای خوزون افزود که در بخش اعضای کابینه هم از سوی تیم عبدالله عبدالله کدام مشکل موجود نیست. توییت های متعدد راس ویلسن شارژ دفتر امریکا در کابل بعد از دیدار وی با رئیس جمهور پیشین حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی منتشر شد. این دو تن در حل جنجال های چند ماهی سیاسی میان غنی و عبدالله نقش داشتند. راس ویلسن نوشته که در جلسه با سیاف و کرزی روی اهمیت تطبیق توافق میان عبدالله و غنی صحبت شد. ظاهراً این تلاش ها ادامه دارند، ولی جنجالی ترین موضوع صدر راه آغاز گفتگوهای سال تبادله زندانیان است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت در امور سال بر رادیو آزادی در این مورد گفت
تأخیر در آغاز مذاکرات به خاطر تأکید بر تکمیل تبادله زندانیان و اسرا از هر دو طرف و کاهش خشونت است تا وارد فضای مناسب و قابل اعتماد شویم. امیدوار هستیم اقدامات عملی طالبان به هدف آمادگیشان بیشتر و سریعتر شود تا وارد مذاکرات مستقیم شویم.
بر اساس توافق 29 فوریه امسال میان امریکا و طالبان در دوحه مرکز قطر، 5000 زندانی طالب در بدل 1000 زندانی حکومتی افغانستان آزاد می شوند. تبادله زندانیان نزدیک به تکمیل شدن بود که مسئله 600 زندانی طالب مشکل آفرین شد که به گفته حکومت متهم به جرایمند و آزاد نمی شوند. رضوان مراد مسئول دفتر مطبوعاتی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور هفته گذشته گفته بود طالبان خواهان آزادی زندانیان خارجی مخصوصاً پاکستانی ها و بنگالی ها اند. طالبان در رابطه با زندانیان در اعلامیه هایشان تأکید می کنند که برای آغاز گفتگوها باید حکومت تمام 5000 زندانی لست نام هایشان را به حکومت سپردند آزاد شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. جشنواره‌های سالانه در ولایت بامیان به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نشده. در این باره تا دقایق دیگر برایتان بیشتر می‌گوییم. حالا سلطان محمد سرور شماری از نشریه‌های بین‌المللی را مرور می‌کند.
نشریه یورو ایشیا ریویو درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و احتمال گسترش نفوذ چین در این کشور یک مطلب تحلیلی نشر کرده است. نویسنده با بیان اینکه اساکر آمریکا به اساس توافقنامه با طالبان افغانستان را ترک می‌گویند، به هشدار اخیر رئیس جمهور ترامپ نیز اشاره می‌کند که گفته است اگر کدام تهدید بار دیگر از افغانستان به آمریکا متوجه شود، واشنگتن به یک حمله برق‌آسایی که نظیر آن از قبل دیده نشده رو خواهد آورد. نشریه می افزاید که اگرچه احتمال چنین یک حمله و پیامدهای آن به آینده وابستگی می گیرد، ولی چیزی که اکنون واضح است این است که خروج عساکر آمریکایی از افغانستان یک خلا به میان می آورد که چین آن را پر خواهد کرد. نویسنده به این باور است که با در نظر داشت این که چین از منابع طبیعی 3 تریلیون دلاری افغانستان استفاده خواهد کرد، امکان دارد چنین یک حمله را تا حد حمله بر خود تلقی کند. یورو ایشیا ریویو به این ارتباط به هشدار چندین سال قبل یک مقام چین در مورد دفاع از منافع این کشور در ایران اشاره کرده می نویسد که کارشناسان ایرانی هشدار لوی درستیز اردوی چین در سال 2012 را که گفته بود چین در دفاع از منافع خود در ایران اگر منجر به جنگ جهانی سوم هم شود متردد نخواهد شد به خاطر دارند. نشریه با تلاش‌های گسترش نفوذ چین و هند در منطقه از دیدگاه معاهده همکاری استراتژیک چین و ایران نگریسته و بندر چابهار را یک صحنه رقابت چین و هند می‌داند. بندری که حکومت افغانستان آن را برای گسترش روابط تجارتی با متحد نزدیک خود هند و کاهش اتکا به پاکستان حیاتی می‌پندارد. به نوشته یورو ایشیا ریویو، هدف قرار دادن منافع هند یکی از اهداف گسترش نفوذ چین در افغانستان و ایران می باشد. نشریه می نویسد که چین می خواهد از افغانستان و ایران چون راه‌های استراتژیک میان آسیای میانه، شرق میانه و بحر هند استفاده کند و از نفوذ هند هم پیمان نزدیک آمریکا در منطقه جلوگیری شود. از سوی دیگر روزنامه واشنگتن تایمز به نقش روسیه چون یک طرف دخیل در مسئله افغانستان پرداخته می نویسد که رئیس جمهور پوتین که تازه حمایت مردم کشور خود را کسب کرده و تا سال 2036 در قدرت باقی خواهد ماند، با راه اندازی یک استراتژی انتقام جویانه در صدد ضعیف ساختن نقش آمریکا در سطح جهان است. روزنامه می افزاید پوتین که فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991 را بزرگترین بحران جیوپولیتیک قرن عنوان کرده است، این خط مشی خود را توجیه می کند. واشنگتن تایمز می نویسد که مداخله مسکو در سوریه و در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا و ادعای اخیری که گویا برای قتل سربازان آمریکایی در افغانستان جایزه تعیین کرده بود، نمونه های از چنین تلاش های رئیس جمهور پوتین پنداشته می شود. روزنامه می نویسد بعد از اینکه روابط بیجینگ و واشنگتن در این اواخر تیره شد، به نظر می رسد که پوتین سعی دارد روابط خود با چین را بهبود بخشد، شکست نظامی اتحاد شوروی سابق در افغانستان را جبران کند و آمریکا در این کشور متحمل خسارات هرچی بیشتری شود.
همگیری ویروس کرونا سبب برگزار نشدن جشنواره‌های سالانه در ولایت بامیان شده. پیش از این چندین جشنواره به حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری محلی سالانه در بامیان برگزار می‌شد. گلامیز شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌دهد.
بامیان در سالهای گذشته شاهد برگزاری جشنواره‌های بزرگ فرهنگی و هنری برای رشد صنعت گردشگری و اقتصاد محلی این ولایت بود. این جشنواره‌ها پای هزاران گردشگری داخلی و خارجی را به بامیان می‌کشاند. اما امسال بر اثر شیوع ویروس کرونا همه این برنامه‌ها متوقف شده است. فرهنگیان ولایت بامیان می‌گویند اداره محلی امسال هیچ برنامه فرهنگی برای جذب گردشگر روی دست ندارد. آنان نگران هستند فعالیت‌هایی که برای شکوفایی و احیای هویت تاریخی بامیان تا اکنون صورت گرفته فراموش شود. عبدالخالق بامیانی، فعال فرهنگی بامیانی، حکومت را به بی‌توجهی در راستای رشد صنعت گردشگری متهم می‌کند و می‌گوید اگر دولت در این زمینه اقدام نکند، ولایت بامیان بخشی از داشته‌های فرهنگی خود را از دست خواهد داد.
کرونا بهانه خود شد برای محوی این برنامه ها و ما شدیدا نگرانیم. قبل از این جشنواره ورزش هم هفت شبانه روز برگزار میکنیم، این در کل ما هیچ چیزی، هیچ برنامه تحت نام برنامه فرهنگی یا به خاطر جذب توریسم نداریم در بامیان. متاسفانه وزارت لاز فرهنگ، ریاست لاز فرهنگ اینا کلا در خواب است و ما قبلا هم شکایت کردیم، اونا گفته بودن که ما برنامه خوب روی دست داریم، نه تقریبا یک ماه از قرنطینه میگذرم هیچ برنامه عملی روی دست نگرفتم.
گردشگری یکی از منابع عمده درآمد مردم بامیان است. امسال گسترش ویروس کرونا صنعت گردشگری را راکت کرده است. با آنکه محدودیت‌ها در ولایت بامیان کاهش یافته و محلات تفریحی و باستانی باز هستند، اما هنوز کسب و کار وابسته به صنعت گردشگری رونق چندانی ندارد. زهرا نظری تاجر بامیانی میگوید فروش صنایع دستی که عمدتاً وابسته به رشد صنعت گردشگری است در این ولایت کاملا افت کرده است.
اصل مشتریای ما، هدف ما همه توریست‌ها هست، که چه خارجی چه داخلی. بعد امسال که هم همین ویروس کرونا شو پیدا کرد، هم جشنواره ها، برنامه ها همگیشون کنسل شد، باز امسال اصلا توریست نیست. مقصد امسال بیخی دیگه کار از ما، کاروبار از ما، فروش صنایع دستی بیخی کنسل شده. اگه این رقم پیش بره که بیشتر خورما که اونجا هسته، مثلا خودشان مناور خانواده، خودشان سرپرست خانواده، اگه این رقم باره واقعا ضربه اقتصادی میخوره، شاید برشکست هم که تقریبا شدن دیگه.
در همین حال اداره محلی بامیان میگوید برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تجمع مردم هیچ نوع برنامه فرهنگی و هنری برای جذب گردشگر روی دست ندارد. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت
برگزاری جشنواره های فرهنگی مانند برگزاری جشنواره راه ابریشم، جشنواره دنبوره، جشنواره گل کچالو و جشنواره فیلم بامیان همه ساله به منظور بازاریابی در صنعت توریسم بامیان برگزار می شد. امسال متاسفانه از اثر شیوع ویروس کرونا صنعت توریسم بامیان متوقف شد. فعلا تا حدود این صنعت کم کم احیا می شد.
بامیان در سال 2015 از سوی کشورهای اتحادیه جنوب آسیا به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی سارق معرفی شد و سپس به دلیل داشتن آثار باستانی، فرهنگ بومی و صنایع دستی عضو شبکه شهرهای خلاق جهان در سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو شد. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایران اجرای حکم اعدام 3 شهروند آن کشور را متوقف کرده. صدور حکم اعدام این افراد با واکنش های بین المللی روبرو شده بود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
ایران مجازات اعدام 3 مرد جوان را که در رابطه با تظاهرات مرگبار ماه نوامبر سال گذشته محکوم به اعدام شده بودند متوقف ساخت. علی ظهوریان، نطاق تلویزیون خبری صدا و سیمای ایران، دیروز این خبر را داد.
توقف اجرای حکم 3 اعدامی و بررسی مجدد پرونده پس از پیگیری وکلای 3 متهم به سرقت بازور و همچنین اغتشاش در اغتشاشات آبان ماه سال گذشته برای اعمال ماده 474 یا همان بررسی مجدد پرونده، دیوان عالی کشور این درخواست را پذیرفت.
قبل از این بابک پاکنیکه، وکیل مدافع یکی از محکومین، نیز دیروز این موضوع را با آژانس خبری اسوشیتد پرس اراحه کرد. تصمیم اعدام این 3 تن خشم وسیع را نزد ایرانیان باعث شده و عکس‌العمل‌های بین المللی را برافروخته است. یک محکمه ایران هفته گذشته سزای اعدام به این 3 تن را بر اساس شواهد تایید کرد که در تلفن‌های آنها دیده شد و در آن این جوانان دیده می‌شوند در اعتراضات ضد حکومتی بانک‌ها، بس‌ها و ساختمان‌های دولتی را با آتش می‌زنند. بابک پاکنیکه، وکیل مدافع یکی از محکومین، در یک تماس تلفنی با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت درخواست را برای بررسی دوباره حکم محکمه بستر محکمه فرستادند که پذیرفته شد. پاکنیه این 3 تن را که دوستان همدیگرند، امیر حسین مرادی 26 ساله یک خورده فروش، سید تمجیدی 27 ساله یک راننده اوبر یا تاکسی های شخصی و محمد رجبی 26 ساله یک فرد بیکار خواند. این 3 تن به جرم به خطر انداختن امنیت ملی، تخریب و آتش زدن ملکیت‌های عامه به هدف مقابله با سیستم سیاسی جمهوری اسلامی ایران محکوم به اعدام شده بودند. بابک پاکنیه افزود این 3 نفر همچنان به جرایم دیگر مانند دزدی و ترک غیرقانونی کشور محکوم به زندان شدند. بعد از آن که حکومت ایران در ماه نوامبر سال گذشته در یک اقدام ناگهانی قیمت نفت را بیش از 2 چند بلند برده و مشکلات از قبل موجود اقتصادی ناشی از تحریمات موجود بر آن کشور شدت بیشتر یافت، تظاهرات وسیع در ایران بر راه افتاد. این تظاهرات به بیش از 100 شهر و شهرک ایران گسترش یافت. تانک های تیل با آتش کشیده شدند، مراکز پلیس مورد حمله قرار گرفته و دکان ها مورد سرقت قرار گرفتند، تا آنکه نیروهای پلیس برای سرکوب تظاهرات دست به کار شده و اینترنت در سراسر کشور تقریبا به طور مکمل متوقف شد. امنیستی اینترنشنال که مرکز آن در لندن است، شمار کشته شدگان این تظاهرات را 304 تن خوانده و یک گروهی از متخصصان حقوق بشر ملل متحد بر اساس ارقام تایید ناشده در ماه دسامبر سال گذشته این رقم را حدود 400 تن به شمول 12 کودک خواند.
حال از رادیو آزادی فشرده برخی خبرها. راس ویلسون شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل خواستار آغاز بیدرنگ مذاکرات بین افغانان شده است. کمپانی تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در ولایت‌های شرقی افغانستان امروز آغاز می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با مقام‌های بلندپایه عراق در بغداد پایتخت آن کشور به روز یکشنبه دیدار کرد. و شمارش آرای انتخابات پارلمانی سوریه ادامه دارد. این انتخابات به روز یکشنبه برگزار شد و حدود 1656 نامزد به رقابت پرداختند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان عزیز، امروز با مادر هستیم که بیشتر ساعت روز مصروف کار و وظیفه است. میشه خود معرفی کنین؟
عزیزه است، من یکی از مکاتب نایی هفتم به صفت معلم ایفای وظیفه میکنم.
شما بیشتر ساعت روز بیرون از خانه کار میکنین، میشه در این مورد بگوین؟
من صبح وقت که از خواب میخیدم